دیگری گفتش که ای پاک اعتقاد، بر نیامد یک دم از من بر مراد، چون تمام عمر در غم بودم، مستمند کوی عالم بودم. من مستقیم وارد همون در حقیقت شاهد مثال شدم از منطق و تیر، که هم قصه خون دل رو بگم و هم بعد استشهادی که عطار به کربلا داره. و اون چه که خواندم مقاله سابع و اشرون، یعنی 27 منطق و تیره، و هنگامی است که هدهد همه این پرندگان رو به پرواز برای رسیدن به کوه قاف و رؤیت حضرت سیمرغ فرا خوانده، و هر مرغی بنا به دامی که خود در زندگی مادی خود برای خود درست کرده و در بند آن دام مانده، داره میاد عذر میاره که این مشکل دارم، اون مشکل دارم، حالا صبر کن و اینا. اینجا یکی از مرغ‌ها که مثلا نماد نفوس انسانی دیگه، قصه تمثیل رو و تمثل، قاعده تمثل رو به هنر اسلامی و ادب اسلامی که رسیدیم مفصل توضیح میدم تو اون بحث فلسفه هنرمون، این تمثیلی از نفس‌های انسانی است. ماهایی که میدونیم باید راه حق رو بریم، ولی چه بسیار بهانه‌ها برای خودمون همچنان مرغان میاریم. دیگری گفتش، این دیگری گفتش برمیگرده این مرغه، که پاک اعتقاد به هدهد میگه بر نیامد یک دم از من بر مراد، چون تمام عمر در غم بودم، مستمند کوی عالم بودم. بر دل پرخون من چندین غم است، که از غمم هر ذره در ماتم است. دائما حیران و عاجز بودم، کافرم گر شاد هرگز بودم. ماندم زین جمله غم در خیش من، سرسری چون راه گیرم پیش من. گر نبودی نقد چندین از غمم، زین سفر بودی دلی بس خرمم. لیک دل چون هست پرخون چون کنم، با تو گفتم حالم اکنون چون کنم. بیا آقا، من دل پرخونی دارم، من نمیتونم این راه رو بیام، دائم غمناک بودم. حالا هدهد چه جواب میده؟ هدهد خوش لهجه، مرغ راه دان، با خبر از سود آگه از زیان، گفت ای مقرور شیدا آمده، پای تا سر غرق سودا آمده. نامرادی و مراد این جهان، تا به جنبی بگذرد در یک زمان. هدهد جواب خیلی زیبایی میده. بعضی میگن آخه دیدید خیلی ها مثلا تو خودشون فرو میرند و از جامعه قهر میکنند،
هم بازی و
از این بازی ها، باور کن بازی ها و اینا، که آقا عالم دیگه همش همینه دیگه، بالا و پایین. اینا گاهی فریبه، منتها فریب از اون وره، گاهی وره یا کاریه، گاهی از اون وره. میگه آقا جان، این دردهای جهان تو جدی نگیر، اینا نمک زندگیه. و به اسم این که ما دائم در غمی، مسیر اصلی رو فراموش نکن. نامرادی و مراد این جهان، تا به جنبی بگذرد در یک زمان. هرچه آن در یک نفس می بگذرد، عمر هم بی آن هوس می بگذرد. چون جهان می بگذرد، بگذر تو نیز، ترک او گیر و بدون من گر تو نیز. زان که هر چیزی که آن پاینده نیست، هر که دل بندد در او، او زنده نیست. اون وقت حکایتی میگه، حکایت جالبه. راه بینی بود بس عالی نفس، هرگز او شربت نخورد از دست کس. عطار میگه کسی تو همین اتفاق، حکایت است که جریان کربلا رو اشاره میکنه، میگه کسی بود که خیلی غمناک بود، همون بر اساس نکته‌ای که مرده آورد، همش تو میگم دنیا رو میگفت داره مکافات، داره گذر، خیلی همه رو اذیت میکرد اینجوری. شربت هم اصلا نمیخورد، میگفت شربت که بخوری یه خود شاد میشی و این با اون غم ناسازگاره. سائلی گفته ای به حضرت نسبتت، چون به شربت نیست هرگز رقمتت، چرا تو شد؟ یکی اومد گفت آقا جان تو چرا شربت نمیخوری؟ آخه این زندگی بخشایش هم یک شربت های زندگی وجود داره، اونو چرا استفاده کنی؟ گفت مرگ استاده بینم بر زبر، مرگ استاده بینم بر زبر. آقا جان تو چی میگی من شربت بخورم شاد میبینم؟ باشم مرگو نمیبینی دم در وایساده؟ منتظر بیاد منو ببره تا که شربت باز گیرد زودتر، تا این شربت از من گیره. با چنین مرگ موکل بر سرم زهر باشد من اگر شربت خورم. آقا من قراره بمیرم، زندگی میمیرم، آخرش مرگه، با فکر اون باشم؟ راهی برای شربت نیست.
دنیا داره مکافات
از این صحبت ها دیگه. آفرین. بعضی اصلا اینجوری هست، با موکل شربت هم چون خوش بود، آن نجلابی بود کاتش بود، هرچه آن را پای داری یک دم است، نیم جو ارزد اگر صد عالم است، از پی یک ساعت وصلی که نیست، چون کنم بنیاد بر اصلی که نیست. گر تو هستی از مرادی سرفراز، از مراد یک نفس چندین مناز، در شدت از نامرادی تیر حال، نامرادی چون دمی باشد منال. اینا جواب چیزه هدهد هست در حقیقت. گر تو را رنجی رسد در زاری، آن ز عزت است نی از خاری. آره گاهی درسته، گاهی این رنج ها برای مردان طریقت سبب استواری گام این ها میشه. این رنج نیمده بنیاد این رو بزنه، این اومده این رو محکم بکنه. آنچه آن بر انبیا رفت از بلا، هیچ کس ندهد نشان در کربلا. عطار. ببینید این از داستان کربلا استفاده میکنه که آقا انبیا خیلی سخت کشیدن، ولی کجا این درد ها میرسه به درد کربلا؟ اون چی که در کربلا گذشت. اون چی در صورت تو را رنجی بود، در صفت بیننده را گنجی بود. صد عنایت میرسد در هر دمت، هست از احسان او صد عالمت. می نیاری یاد از احسان او، می ببینی اندکی رنجان او. این کجا باشد نشان دوستی، تیر مغزا پای تا سر پوستی. من یک مورد رو اینجا در منطق الطیر اشاره کردم که البته قصه عذرهاست، قصه در حقیقت بهانه هاییست که غم عالم رو مبنا قرار میده برای اینکه مسئولیت ذاتیش رو انجام بده. یعنی کسی که گفت آقا مرد دم دره، این فکر میکنه کاری میکنه؟ تمدنی که صرفا آخرت گرا شد، این دنیاش رو از این با آباد میکنه؟ هرگز این کارو نمیکنه. این نکته بسیار مهمی است. این حدیثی که پیامبر فرمود وقتی به کار دنیا مشغول میشید، اینقدر دقیق کارتون انجام بدید که انگار جاودانه میمونید تو دنیا. وقتی به دنبال آخرت هستید، مثلا نماز دارید میخونید، نمازتون به گونه باشه انگار آخرین نماز رو میخونید. این یه اعتدال درست میکنه بین دنیا و آخرت انسان. حقیقت عرفان و معرفت هم این اعتدال است. این اعتدال است دقیقا. عاقلی به جا خودش، عاشقی هم به جا خودش. حالا بحث این اعتدال اینجا وجود داره، اما نکته بسیار کلیدی و بنیادی دقیقا اینه که در حقیقت من شاهد مثالم اینه، عرفای ما به کربلا نظر داشتن. از تمامی ماهیت کربلا یه درس هایی گرفتن. این درس ها در جای جای کلمات منصور و منظوم اینها حضور داشته، ظهور داشته. حالا در خلوت که از آن میرنا بسیار نوشیدند، اما این خلوت در مواردی در کلماتشان به جلوت آمده و ظاهر شده. در مدت ها هم قبلا صحبت کردم، مثلا میدونید من بحث شب اولم این بود که عطار تذکرت المعولیاش رو که بیان 97 عارفه رو با دوتا امام شیعه شروع میکرد، یادتون هست؟ با امام صادق شروع کرد، با امام باقر تمام کرد. یا حتی شعرهایی که من خوندم از عطار در لسان القیبش که ما شهید کربلا را بنده این خیش را بر خاک او افکندیم. حالا این یه نمونشه، اگر فرصت بشه انشالله من یه نمونه هم از مولانا میگم،
فی مافی
مثنویش رو، و بعد انشالله دیگه این باب رو میبندیم دیگه، که بعد حالا چه زمان انشالله این باب رو مجدد باز
بکنم. اگر اجازه بدید من یه بار تلفن های برنامه رو اعلام کنم. تلفن های برنامه 220-400-825 220-588-20 و شماره پیامک 3558 تعدادی از پیامک ها رو اگه اجازه بدید بخونم، که بعضی از پیامک ها خیلی جالبه، به من فکر میکنم جای صحبت داره و ببین مثلا به این صورت هست. سلام، آیا فلسفه و عرفان قبل به طور اختصاصی به عاشورا پرداخته؟ آقای زیایی از اصفهان اینو پرسیدن.
ببینید، ما واقعیت قضیه اینه که وقتی بررسی میکنیم مجموعه تحقیقاتی رو که مستشرقان اصطلاحاً یا محققان غربی پیرامون این قضیه داشتیم یا به ویژه اسلام شناساشون، بله به مواردی برخورد میکنیم که دقیقاً این مسئله مورد توجه و تحقیقشون بوده، به ویژه جناب هدایتی، به ویژه که بین کربلا و جلجتا اینا ارتباط ها یافته بودن. من جمله مثلا این ارتباط ها اینه که حضرت مسیح به تعبیر اونها جانش در دستشه و حاضر در راه خدا جانش رو بده و این رو ما در کربلا داریم. یا مثلا این که گفته میشه در اونجا، از زاویه اونا و من روی این مسئله بحث دارم ولی از زاویه تحقیقات اونها این بحث بوده که عیسی مسیح قربانی شد تا ذنب ازلی انسان بخشیده بشه. این مهمترین، یکی از مهمترین مبانی تئولوژیک مسیحیت، علم الهیات مسیحی است که میگوین مسیح قربانی شد تا ذنب ازلی، گناه ازلی انسان پاک بشه. این رو اعتقاد دارن. این طرف هم اشاره میکنن به برخی احادیثی که حضرت امام حسین شهید شد تا شفیع مثلا امت شیعه باشه، که حالا به این وجهش من کار دارم. ولی واقعیت قضیه اینه که بله از این زاویه وارد شدن. نمونه اتفاقا انعکاس اینها تو فرهنگ خودمونم کاملا بوده، یعنی هستن محققانی در سرزمین ما که سعی کردن نسبتی بین کربلا و بعد جلجتا ایجاد کنن. فیلم روز واقعه اصلا بخشش این مضمونه که عبدالله نصرانی، اصلا عنوان رو شما ببینید، تلفیق مسیحیت و شیعه است که از اورشلیم میاد یا از در حقیقت غرب میاد برای ادراک صحنه کربلا. بله این هست.
با سلام خدمت آقایان هدایتی و آقای دکتر بلخواهی عزیز، راجع به تأثیرگذاری قیام امام حسین علیه السلام در فرقه هایی در هند با وجود اختلاف عقیدتی توضیح بفرمایید.
ببینید، اولا شورانگیزترین مراسم مربوط به عاشورا رو هندی ها برگزار میکنن. خیلی عجیبه. یک شهری ما در مرکز هند داریم به اسم لکنو که در اونجا این مراسم برگزار میشه. من خودم در برخی مراسمشون شرکت کردم، به ویژه در دهلی مراسمی که اینها دارن. به دلیل حضور دیرپای اسلام در هند که تقریبا از قرن همون هفتم هشتم میلادی شروع میشه، قرن دوم سوم هجری شروع میشه، آشنایی هندیان با این معنا بسیار بالاست، به ویژه در مرکز هند و بعد در جنوب، نزدیکای مرکز رو به جنوب حیدرآباد و اینها که اصلا امیران شیعی بودن تو این عرصه بسیار بالاست. و من حتی یک بار یادمه در برنامه، یک برنامه تلویزیونی چند سال پیش، مجموع اشعاری رو خوندم که اشعار برخی از هندیان معتقد به مکتب سیخیزم بود یا سیخیزم بود که در حقیقت در رسای حضرت سید و شهدا سروده بودن. عمق این حادثه و صورت عظیم این حادثه بگونه بود که هر جایی که اسلام رفت این معنا هم به نحوی با اون رفت.
یک شعر فرستادن برای شما با شماره 912-06-37. قلب ها دریچه نفوذند، آن که صادقان نفوذ کند پایدار ترین مهمان است. درود بر مهمان عزیز برنامه پنجره روی مهتاب در چهارشنبه شب.
بسیار ممنون.
شما برنامه پنجره های روی مهتاب رو میشنوید و آقای دکتر حسن بلخاری قهی درباره قیام عاشورا و زیبایی این قیام برای ما صحبت میکنن. یعنی سه هفته است که صحبت میکنن و این هفته سومین هفته است و ادامه صحبت. یک چیزی من میخوام بازم میگم، اصلا موقع بیشتی بگم من چه روی شما
جا موقع که من یک چیزی میخوام بگم معلوم موقع که مهم میبقید.
اون چیزی که میخوام بگم اینه که این چه حس دارم آی دکتر؟
بله بله،
اتفاق میفته عاشورا، ما عزاداریمونو میکنیم. بعد از اون دیشب شب هفته امام بود، پریشم یا دیشب، بعد دیگه این خونه دله نیست.
بله،
جنگی خون و خون ریزی تصویر میشه عاشورا، دهه محرم و بعد از اون و مردم. اما بعد از اون باید اون خونه دله بمونه،
خونه دله هم را با معرفت. اتفاقا میدونید من چیزی که از مولانا میخواستم بگم همین بود. مولانا یک روایت دیگری از این معنا داره و دنبال چیزی دیگه است. این خیلی مهم. اتفاقا چقدر این نکتتون مقدمه بنیادی خوبیه برای حالا جریان عاشورا رو در مثنوی دیدن و روایتی که مولانا از این قصه. این نکته شما خیلی مهم بود که حالا ادامه قضیه چی میشه و اصلا نوع روی کرد ما باید چی باشه بعد از هزار مثلا خورده ای سال از واقعه. مولانا در دفتر ششم، این آدرس ها رو من دقیق عرض میکنم، اونم مثلا مال مقاله مال منطق التیر، مقاله 27 چیز بود منطق التیر که عرض کردم. مولانا در دفتر ششم تفسیر موتو قبل ان تموتو، یعنی بمیرید قبل از اینکه بمیرانند شما را، یک مرگاگاهی که حالا عرض میکنه. این حدیث حدیث بسیار مهمی است. مثل حاسبو انفسکم قبل ان تحاسبو، خودتون از خودتون حساب بکشید
تا قبل از اینکه ازتون حساب بکشید.
ازتون حساب بکشن. این مرگاگاهی خیلی مهمه. انسان به گونه زندگی بکنه که در شرح حال عطار اومده دیگه، که در عطاریش عطر میفروخت اونها، با یک صوفی روبرو شد و بعد بحث بار دنیا رو کردند که انسان باید از لحاظ معنا بسیار پر باشه، اما از لحاظ توشه مادی سبک باشه تا بتونه بپره. و عطار میگه چی جوری؟ این دستار کوچکی دستش بود و زیر سرش گذاشت، دراز کشید و رفت،
فوت رفت.
و همونجا عطار اون جرقه آره منقلب شد و رفت در یک عالم دیگری و ساحت و فضای دیگری، که نتیجه این گوهرهایی بود که در آثارش به ارمغان گذاشته. اینها این مسئله موتو قبل ان تموتو از این لحاظ بسیار مهمه. جان بسی کندی یا اندر پرده ای، زان که مردن اصل بود ناورده ای، تا نمیری نیست جان کندن تمام، بی کمال نردبان نایی به بام. حالا این رو میگه خیلی هم مفصل تا میرسه به این واقعه عاشورا، به واقعه عاشورا. و منطقا میتوانید نتیجه بگیرید که داره بحث میکنه که اون چه که در کربلا واقع شد العیاذ بالله انتحار نبود، خودکشی نبود، کما اینکه برخی عقلا مثل ابن خلدون میگن که آخه چطور انسان 72 نفر مقابل 24000 نفر میکشه. نه، این یک نوع مرگ آگاهی بود برای رسیدن به یک فضای بالاتر. بعد از این مسئله میاد سراغ روز عاشورا همه اهل حلب. پس دفتر ششم مثنوی، روز عاشورا همه اهل حلب، باب انتاکیه اندر تا به شب، جرد آید مرد و زن جمعی عظیم، ماتم آن خاندان دارد مقیم. این دوتا بیت جناب هدیتی میدونی چی به ما میگه؟ ظاهرا جریان عاشورا اولا نه خاص ایرانی هست و مکان ما و نه خاص این زمانه. بعضی میگن آخه از صفویه باب شد، بعضی اینو میگن دیگه، میگن نه واقعیت قضیه اینه که این روایت مولانا که در حول و حوش مثلا 667-8 هجری سروده این شعرها رو و داره یک واقعی دورتر از اون زمان رو اشاره میکنه، پس مشخص خیلی قبل از صفوی هست. این دلیله. چرا؟ چون اولا حلب رو داره میگه تو سوریه و سوریه ایران نیست. ثانیاً بحث دو تا و سه تا آدم نیست. شما توجه کنید روز عاشورا همه اهل حلب باب انطاکیه اندر تا به شب، گرد آید مرد و زن جمعی عظیم، ماتم آن خاندان دارد مقیم، ناله و نوحا کنند اندر بکا، شیعه عاشورا برای کربلا. مثنوی دفترش رو ناله و نوحه کنندن در بکا، شیعه عاشورا برای کربلا، بشمرندان ظلم ها و امتحان ابتلا، کرد یزید و شمر دیدان خاندان، نعرهاشان می رود در ویل و وشت، پر همی گردد همه صحرا و دشت، یک قریبی شاعری از ره رسید. روز عاشورا و آن افغان شدید. روز عاشوراست، مردم حلب دارن عزاداری میکنن، یه شاعری وارد شهر میشه، یه قریبم هست،
میبینه اتفاق
افتاده، شهر شروعه و بعد سر و سینه زنان و مصیبت خانان و پس معلومه همه اینا خیلی سابقه داشته. شهر را بگذاشت و آن سو رای کرد، قصد جست و جوی آن هیهای. با خودش گوی علت چیه؟ چه خبر اینجا؟ پرسان می شدن در افتقاد، چیست این غم؟ بر که این ماتم فتاد؟ این رئیس زفت باشد عظیم بزرگ که بمرد، این چنین مجمع نباشد کار خور، این کار کمی نیست، این کار کوچکی نیست. نام و القاب نام او و القاب او شرحم دهید، که قریبم من شما اهل دهید. حالا این میشه اهل اونجا یا اهل نه دهش، اهل اندیشید فکرید، به من بگید قصه چیه، این همه عزاداری برای چیست؟ چیست نام و پیشه و اوصاف او، منظور حضرت سید و شهدا، تا بگویم مرثیه در طاف او، من هم مرثیه بگم، مرثیه سازم که مرد شاعرم، تا از اینجا برگ و لالنگی برم. آن یکی گفتش که هی دیوانه ای، تو نمیشی ادب بخونی؟ یکی، حالا البته من نمیدونم کی بوده که این برخورد با این شاعر بیچاره کرده، که تو چطور نمیدونی؟ خب میشه ندونه انسان جریان کربلا و عاشورا و اینا؟ روز عاشورا نمیدانی که هست ماتم جانی که از قرنی، خیلی یه هست، خیلی جالب ها، یعنی مولانا داره حرف خودش رو وسط میزنه ها. ببین روز عاشورا نمیدانی که هست ماتم جانی که از قرنی به هست، یعنی این ماتم به اندازه یک قرن آدم رو زنده میکنه. چطور ما تو مسئله لیلة القدر داریم خیر من الف شهر، از هزار ماه بهتره؟ اون کسی که عمق، نه صورتش، نه ظاهرسازش، نه فریب و نه ریاکارش، اون که باطن این مصیبت رو بفهمه، عمرش به قرنی زنده است. این همون کلامیست که شما فرمودید که 3-4 روز و بعد تموم میشه میره. گرفت یه بار میگه شعر رو میخونم، ببین روز عاشورا نمیدانی که هست ماتم جانی که از قرنی به هست. هم کسی که اینجا میتونه یک تفسیرش این باشه، هم کسی که داغدار این ماتم به دل، و هم برای حضرت سید الشهدایی که این حادثه را آفرید. پیش مؤمن کی بود این قصه خار، قدر عشق گوش، عشق گوشوار. ببین قصه عشق، یعنی اصلا با همین بیت مشخص شد نگاه مولانا به خدمتون عرض بکنم جریان کربلا، نگاه زاویه عشق و عاشقی است. این همون اثبات حرفی است که اول گفتم، و اینکه امسال هم خب در این واقعه خیلی مهمی که توی استانبول آفریده شد، نخست وزیر جومد از عاشورا و سید الشهدا با اینکه شون شیعه نیست. این یه موردی که یکی دو هفته پیش تو همین آفرین ترکیه اتفاق افتاد. و مهم این که عاشقی است، یعنی از زاویه عاشقی داره نگاه میکنه. پیش مؤمن کی بود این قصه خور، قدر عشق گو، قدر عشق گوش، عشق قدر عشق گوش، عشق گوشوار. پیش مؤمن ماتم آن پاک روح، شهره تر باشد ز صد طوفان نوح. پیش مؤمن ماتم آن پاک روح، شهره تر باشد ز صد طوفان نوح. گفت آری، لیک کو دور یزید، کی بودست این غم، چه دیر اینجا رسید. شاعر عاقلانه نگاه میگه آقا جان زمان خیلی گذشته از زمان یزید. چشم کوران آن خسارت را بدید، گوش کران آن حکایت را شنید. خفته بودستی تا اکنون شما، که کنون جامه دریدی در عزا. پس عزا بر خود کنید ای خفتگان، زن که بدمرگیست این خواب گران. اینجا یه بحثی داره مولانا، هم مولانا هم شاعره و احتمالا در مواردی خود مولانا، که آقا قصه این نباشه که این عادت هر ساله بشه و عاشورا بشه کارناوال، که یه سه چهار روزی بالاخره اینجوری که بشه روح قضیه از بین میره. در حقیقت دیدگاه مولانا اینه که چون که ایشان، حالا کربلایی ها رو داره میگه ها، روز اونه که روز کربلا شهید بشن، شاعر میگه و دست مولانا، چون که ایشان خسرو دین بودند، وقت شادی شد چه بشکستند بند. یعنی وقتی که شمشیرها فرود می آمد، در حقیقت این شمشیرها سند آزادی اینها بود، سند آزادی روح اینها بود در پرکشیدن به اون ملکوت آسمانی. چون که ایشان خسرو دین بودند، وقت شادی شد چو بشکستند بند. سوی شادروان دولت تاختند، کنده و زنجیر را انداختند. این روایت مولانا است از کربلا، دفترش شد ذیل قصه موتو منتم. و این یه ورنه ای آگه برو بر خود گری، یعنی بر خود گریه کن، زن که در انکار نقل و محشری. اینجا در حقیقت روی کردش اینه که آقا کربلا یه معرفتی داره، باید اون معرفت رو بفهمی. این معرفت مباد به کارهای صرفاً ظاهری ترجمه بشه و ظاهر جای باطن رو بگیره و بلکه حجاب باطن بشه. خب این در مثنوی هست. تو خود دیوان شمس هم مواردی رو ما داریم که مولانا اشاراتی دقیقاً به جریان حضرت سید الشهدا و کربلا داره. بزرگترین مثالش کجا ایده ای؟ شهیدان خدایی بلاجویان دشت کربلا. بلایی کجا ایده سبک روحان عاشق، پرنده طرز مرغان هوایی. کجا ایده شهان آسمانی، بدانست فلک را در گشایی. و در موارد دیگر که باز بسیار هست، کف دریا صورتهای عالم ز کف، بگذر اگر اهل صفایی. اینا همه به نحوی نشان میده که عرفای ما، حالا من دو مثال رو زدم، کربلا و مولانا و عطار رو و حلاج رو قبلا، ولی در این عرصه سخن بسیار فراتر است، فراتر از آن است که ما اشارتی رو داشتیم.
ایدیو باشناس محترم تو سم آقای بلغاری خواهش کنم گفتگوی عدد زینب و امام سجاد در باغ عبیدالله و همچنین در دمشق یزید اونو بیان بفرمایم. دستون در نکنیم.
ما روز یعنی اولین برنامه‌ای که آقای دکتر بلخاری داشتن با این شروع کردیم، مثلا در ماه محرم قبل از عاشورا و شب عاشورا، شب تاسوعا بود، تاسوعا شب بود و امشب بود. اصلا ما به دنبال این کلام خانم زینب سلام الله علیها رسیدیم به اینجا که چی گفتم؟ شما بفرمایید.
بله، ببینید بحث هم مرای تو الله جمیلا رو که اشاره کردیم و این دقیقا همون جوابی است که حضرت زینب در قصر یا دارالاماره کوفه به عبیدالله میده. و اگر یادتون باشه، حال نمیدونم برنامه شب عاشورامون بود یا اون برنامه قبلی، من یک در حقیقت تصویری از این گفتگو داشتم و نکاتیش رو ذکر کردم. این که این سوال شنونده محترم اگر بیاد داشته باشید، اونجا من بحث کردم و حتی گفتم این مرایی تو الله جمیلا محاجه نیست،
خط سیاسی نیست،
یعنی یک اصلا قریبیست که دقیقه کل حقیقت عاشورا رو بازگو میکنه. اما خب اون گفتگویی هم که حضرت باز در شام با یزید دارند، حضرت زین العابدین، اون هم بسیار مفصله که حالا قطعا در برنامه های دیگر صدا و سیما در این ایام روش کار شده. ما چون موضوع بحثمون یکی زیبایی شناسی عاشورا بود و یکی عرفان عاشورا، از این زاویه که این سه جلسه شما دیدید نگریستیم، وگرنه
و فلسفه هنر
و فلسفه
که هنر در اون
حقیقت هنر در این عرصه چیست. اما این که خب به هر حال کربلا قطعات دیگری هم داره و باید پرداخت به اون، شکی نیست، لکن موضوع بحث ما و برنامه ما نبود.
و پیامک هایی که از شما عزیزان رسیده، موسیقی میشنویم، باز در خدمتون خواهیم بود. سلام، تصور میکنم بحث توضیح راه عرفان بسیار بیشتر مورد نیاز است.
بله طبیعتاً، به ویژه ما شیعیان و ایرانیان که سابقه عرفانی و معرفتی بسیار وسیع و گستردهی داریم و بزرگترین عرفا در عرصه این قلمرو در حقیقت ظهور کردن. لکن حالا امیدواریم هنگامی که به بحث فلسفه هنر اسلامی رسیدیم، چون اونجا قطعا مبانی عرفانی رو ذکر کردن و مبانی حکمی رو ذکر کردن ضرورت مسئله است و اصلا نمیشود ادراک هنر اسلامی کرد، معماری اسلامی کرد بدون عرفان و حکمتش. انشالله که در اون موقع ما بحث تفصیلی تری در این عرصه خواهیم داشت.
پرمکی هم که خواندم از خانوم زیایی بود، نه آقای زیایی، من معذرت میخوام اینجا از شما و زمان دیگه ای نمونده. آقای دکتر بلخاری سپاسگزارم از شما، خسته بودید، یه خورده کسل بودید، انشاءالله که مشکلات حل شه، انشاءالله که خدا شما رو سلامت بداره، همونطور که زکات علمتون رو میپردازیم. سپاسگزارم از شما.
خواهش میکنم.
شب شما بخیر.
خیلی متشکرم.
همکاران من در برنامه تهیه کننده آقای محمد جعفر حسینی، صدا برداران خانم حورفر و آقای مهدی رادفر، آقای علی مدد ارتباطات بودند، آقای فرهابادی و آقای رهگذر هماهنگی پخش. من هم حمید رضا هدایتی و یاد سعدوی و مجری برنامه امشب بودم. سپاسگزارم از اینکه برنامه ما رو شنیدید. هفته آینده ما دکتر راستی در مورد
ما ادامه بحث انشالله فلسفه هنرمون رو خواهیم داشت، چون تا فلوتین رو بحث کردیم و بعد از اون وارد عرصه حالا اندیشه متکلمان مسیحی همون آگوستین قدیس رو میشیم که سعی میکنیم انشالله برسیم تا هایدگر، یعنی بحث فلسفه هنر رو بیایم تا هایدگر و بعد اون طرف از این ور وارد مباحث حالا فلسفه هنر اسلام میشه. ولی اون سیر فلسفه هنر در غرب باید به جایی برسه.
به امید خدا عاشورا رو در دل خودمون نگه داریم ان شاء الله. خدا به ما کمک کنه. ایرانیان خداحافظ.